بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین علیه الفدا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله ولایت فقیه بود و به تناسب بحث تفویض در تشریع بود و به همین مناسبت بحث در روایت علی ابن مهزیار و اشکالات هفتگانه ای که به روایت علی ابن مهزیار شده است، یعنی ممکن است بشود همه اشکالات رو ذکر ندن دیگران. از این اشکالات هفتگانه سه اشکال رو جواب عرض کردیم، چهار اشکال رو ظاهرن سه اشکال و چهار اشکال باقی مونده است. دقت کنید این چهار اشکال رو هم بحث کنیم و بررسی کنیم و تا اونجا که امکان دارد دفاع از روایت، هرچی هم نشد که میگیم وارد. ببینید جواب اشکال دوم این بود که چرا اشتراط حلول حول کرده. حلول حول مال زکاته نه مال خمسه. گفتیم خمسی که در این روایت هست اون خمس مصطلح نیست، بلکه خمسیست فوق العاده، مثل مالیات فوق العاده که دستور دادن بدید. این مانع ندارد مشروط به حلول حول بوده باشد، چون خمس مصطلح نیست، یه مالیات فوق العاده است مشروط به حلول حولش کردن، چه اشکال دارد. و اما اشکال چهارم این بود که تناقضی در روایت، در یه جا می‌فرماید ارباح مکاسب، ارباح تعبیر به ربه، ارباح یا رب خمس نداره. در عبارت دیگر می فرماید غنایم و فواید خمس دارد و اینا با هم متناقض است. جواب این است که این دو قابل جمع. اونی که میگوید ارباح خمس ندارد، اون اشاره به اون ارباح معمولیه، کسب مستمر انسان دارد، از اون کسب مستمرش درآمدی پیدا میکند، این خمس ندارد در اون سال. البته در اون سال حضرت فرمود ربح مکاسب خمس ندارد، در سال 2020 موقتا. اما اونجایی که میگوید خمس دارد غنایم و فواید، هر فائده رو نمیگه، اون فائده های غیر منتظره رو میگه، غیر منتظره. به قرینه امثله ای که آمده جایزه ای التی لها خطر، جایزه غیر منتظره است، کسب مستمری نیست. یا مثلا میراث من لا یحتسب، این غیر منتظره است. عدو یستلم، دشمنی تسلیم شده و مالشو گرفته. یا اموالی از سلام میکن، خرمیه فسقه به دست آمده، خرم دینان ملاحده از قبیل کافر حقی مثلا من. خب اینها وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم این یه نوع ارباح هست، اون یه نوع دیگر. پس اون ارباحی که نفع شده است ارباحی بوده که مستمر و منتظر بوده، اما این ارباح که اثبات شده خمس درش ارباح غیر منتظر است و چیزی که شبه غنیمته، چیزی دست انسان میفتد بدون مقدمات کثیره ای. غنایم اینطوره دیگه، دفعتن به در انسان میفته بدون مقدمات کثیره. و این مثال هایی هم که امام ذکر کرده همش از قبیل اون غنایم جنگی است. نمیگم غنیمت جنگیه، شبیه است. این اثبات خمس داده شده، اما به مکاسب معمولی مستمر عادی و منتظره این دفعه خمس شده. می شود این دوتا را جمع کنیم، یکی را حمله بر نفی و دیگری حمله بر اثبات کنیم.
اولی
خمس
اضافه
امسال
نیست یا
اینکه خمس
اصلیش به
کلی
نداره؟
نه، اولی مال امسال رو داره میگه، خصوص امسال رو.
اضافه رو
بله می فرماید، اون اضافه ای که امسال پیدا می کند ارباح مکاسبشون رو بخشیدن، بخششه، هبه امام است و صرف نظر کردن. اما غنایم و فواید و اون منافع غیر منتظره مترقبه، اینا فی کل عام باید خمس شو بدن.
بخشیدن معنا نداره.
چی؟ نه، خمس دومی مستلعه. خمس ببینید، خمسی که روی ذهب و فضه آمده مستلح نیست، اما خمسای دیگری که در این حدیث هست همش خمس مستلحه. اونی که گفت اما فی سنتی حاضعی فی الذهب و الفضه ما حال علیه الهول، این خمس مستلح نیست. بقیه تعبیرات خمسی که در این حدیث هست همه مستلحه، من نگفتم نیست. و اما اشکال پنجم، اصلا در زمان ائمه خمس غیر مصطلح نبوده جز تو این حدیث. فقط در همین یه دونه حدیث هست که حضرت می فرماید زکات و ذهب و فضه خمس داره، این خمس غیر مصطلحه. ما یه همچه خمس نداریم که ذهب و فضه که حال علیه هر زکات داره، خمس نداره. حضرت زکات چه اضافه کرد؟ فرمود امسال باید خمس بدن، بیش از زکات بدن نسبت به ذهب و فضه، این غیر مصطلحه. همون زکات رو، ولی زاد دیگه زکات ازشون نمیگیرن. فرمود امسال به جای این که بخون 2.5% بدید 20% بدید مال ذهب و فضه لعلت خاصه. علی ابن محضیار دیگه معتبره. بله، به قرینه جمع بینهما، چون مثال هایی که در قسم دوم ذکر می کند عدو یستلم خرمیه فسقه است، جائزه است، میراث من لا یحتسبه، به قرینه ذکر امثله من دومی را حمل می کنم بر غیر منتظره، اولی را حمل می کنم بر مکاسب و ربح معمولی منتظره. و اما اشکال پنجم، اشکال پنجم این بود که اون چه در این حدیث آمده که غنائم رو داره تفسیر می کند، این منافات دارد با تفسیری که در بعضی دیگر از روایات آمده که غنائم رو طور دیگری تفسیر کرده. در اینجا غنائم رو گفتیم تفسیر کرده به همون درآمدهای غیر منتظر، غیر مترقبه. فرمود اما الغنائم، عبارت این بود دیگه، فرمود فالغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها. بنابراین که اینا رو هم کردیم بر غیر منتظره. والجائزه من الانسان للانسان والمیراث الاخر. غنائم اینجا اینطور تفسیر کرده، در حالی که در بعضی دیگر از روایات داریم میفرماید غنائم الافاده یوما بیوم، هر درآمدی که روز به روز انسان گیرش میاد غنیمت. حدیثش رو من بخوانم، اون حدیثی که این تعبیر رو داره، بله، روایتی است که ابراهیم ابن محمد الحمدانی میگه، این در همون باب 8 شاید حدیث 4-5 باشه، حدیث 4 باشه، 5 که این بود علی ابن مهزیار بود، در همون باب 8 ظاهرا حدیث 4 یه روایتی داره که در ببخشید این روایت در باب 4 از ابواب انفاله، به روایت دیگر من اشتباه کردم، حدیث 8 روایت 4 من الانفال نه ابواب ما، حدیث 8 باب 4 من الانفال، حدیث 8 باب 4 من الانفال، حالا درست اینه، انفال 8 باب نداره اصلا ظاهرا در وسائل، حدیث 8 باب 4 از انفال جلد ششم وسائل آخر جلد ششم. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام سوال کرد از تفسیر آیه غنیمه، که غنیمت یعنی چه؟ قال هی والله الافادت یوما بیوم، هی والله الافادت یوما بیوم، فواید هر روزی که می شود درآمدی داره اون غنیمته. خب در احادیث دیگر غنیمت دایرش وسیع گرفته شده، منحصر به منافع میدان جنگ یا منافع غیر منتظری که شبیه میدان جنگ است منحصر به این نشمردن، بلکه غنائم را هر گونه درآمد منتظره و غیر منتظره شمردن. اگر آیه غنیمت اونجا اینطور تفسیر شده، پس چرا آیه غنیمت در روایت علی ابن مهزیار، آیه غنیمت هم امام نقل میکنه بعد تفسیر میکنه، پس چرا آیه غنیمت در دایره محدود داری تفسیر شده است؟ چرا؟ در اینجا میشود این تضاد و این لقب جواب داد که امام در یک جا تمام محتوای آیه غنیمت رو بیان میکنه، در جای دیگر روی خصوص بعضی از اونها تکیه میکنه، یعنی در واقع یکی عام تمام محتوا، یکی خاص بعض محتوا، نه این است که دومی میخواد تمام محتوا رو بیان کنه، دومی ناظر الی بعض. مانعی ندارد که وقتی تفسیر آیه سوال میکنن در یه جا تمام محتوا رو بگن، در یه جا بعض محتوا رو بگن، حمل کردن احدهما بر عام دومی بر خاص، نه عام خاص مصطلح، بر عام یعنی تمام محتوا، بر خاص بعض از محتوا، این هم حمل بعیدی نیست. فبنان علا ذالک این تضادم بین این روایت و روایت 8 باب 4 از ابواب انفال برطرف میشه. و اما حدیث عشق، بله الافادت، نه در حدیث علی ابن مهزیار خصوص منتظر غیر منتظر است، در اون روایت امام صادق علیه السلام همه ی غنائم در آمده است، منتظره غیر منتظره همه عمر شما قرینش این است وقتی در مقابل هم قرار می گیرن یک دیگر رو بگیم به این ترتیب تفسیر می کنن. برای اینکه قبلش فرمود ربع خمس نداره، امسال ارباح امسال خمس نداره، ارباح معمولی رو قبلا فرموده بود خمس نداره، خصوص این رو میخواست بیان بکنه. نه دیگه معید میشه، نه با هم هماهنگ میشن، فقط غیر منتظره منظوره. امام هم اینجا آیه رو تفسیر به بعض محتوا کرده. و اما عن السادس اشکال ششم که اشکال چی بود؟ این بود که مجهول المالک مصرفش صدقه است، نه اینکه یؤخذ بعد اداء الخمس. مجهول المالک رو نمیشه برداشت، انسان برداشت برای خودش اداء خمس کنه. مجهول المالک مصرفش صدقه است. جواب بدیم این که مانعنفی از قبیل مجهول المالک نیست، باز به قرینه امثله. ظاهرش اموال اهل الحرب، کفار حربی، به قرینه اون عدو یستلم ما وصل الى بعض اصحاب نامن الخرمیت الفسقه، از اون اتباع بابک خرمدین. بگیم اینم که فرمود مالون یؤخذ، تعبیر این بود دیگه، و مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحبه، صاحب یعنی یؤخذ من دار الحرب. اگر مال دار الحرب باشه انسان مالک میشه، مال کافر حربی رو انسان میتونه بردارد. روایت هم داریم در باب ناسب، خذ مال ناسب ودفع الین الخمس، مال ناسب رو بگیر خمسش رو به ما بده. میشود مال کافر حربی رو به هر وسیله گرفت و خمسش رو داد. اینم بگیم مراد از این که میفرماید مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب، یعنی یؤخذ من دار الحرب و صاحبش هم معلوم نی. بله باید معلوم باشه. نه نه، هم اون چون معلوم شه قبلا گفته بود عدو یستده خرمیت الفسقه، بعدن ذکر شده معلومش گفته شده، اینم غیر معلومشه. از دار الحرب میگیری و مجهول المالک، چه معلوم المالک باشه چه مجهول المالک باشه، مال دار الحرب جایز است انسان بگیره و خمسشو بده. پس به قرینه امثله حملش کنیم بر اموال مأخوذه من دار الحرب. و قرینه دومی هم داره، کلمه یؤخذ داره، و مثل مال یؤخذ باید بگه و مثل مال لا یعرف له صاحب، یؤخذ باید چی؟ عقص نداره. مجهول المالک عقص نداره دیگه، مجهول المالک دیگه. نه، یؤخذ یعنی گرفته می شود از کسی، نه که از رو زمین بر می داره. باید بگه و مثل مال لا یعرف له صاحب، انبالی اون نمیگن اخز، اون تعبیر این اخز آدش این هست از کسی میگیرن، اون لقیت هست، اون لقت هست. مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب، چرا اینگه باید بگی مثل مال لا یعرف له صاحب دیگه؟ یؤخذ چیه؟ این یؤخذ مثل این است که معید این است که از دارالحرب از جایی به دست می آورد و این می گیرد. ای آقا این که خیلی بد معنی شد. بس مباهات لا یعرف له صاحب، مباهات اصلا روایت کار به ماهات اولیه نداره. عجب، لا یعرف له صاحب یعنی صاحب نداره، یعنی صاحب شناخته نشده، یعنی صاحب شناخته. لا یعرف له صاحب یا لا یعرف صاحب چه تفاوتی داره؟ هیچ فرق نداره. حالا من فارسی شو بگم ببینید شما میگید، شما اجازه بگید فارسی شما میگید. ما رفتیم از بیابان یه مقدار علفهای خودروی بیابان را که صاحبی برای او شناخته نشده بود آوردیم. صاحب نداره که شناخته به چشم نشه. هیچ وقت نمیگن شما میگی علف بیابان آوردیم که مالکش نه لیس له صاحب لا یورف شناخته نمیشه برای او صاحب.
از
بله مهم این است که این مثالی است در ضمن، ببینید این مثالی است در عنوان ضمن امثله است. آقا جان بسیار خوب، یعرف صاحبش قبل گفته، لا یعرف صاحبش هم اینجا داره میگه. قید تقسیمی آقا جون، اینن شما میگید اگر اجازه بدید، اگر از دارالحرب چیزی به دست بیاوری که صاحبش رو بشناسی، که صاحبش رو نشناسی هر دو مالک میشی و خمسش رو بیار بده. ما اینجا بحث مباهات اولی نمی کنم، اصلا مسئله ردیف بحثای مباهات اولی مثل مالین یعخذ و ولا یعرف و لهو صاحب میمان میگه و لیس لهو صاحب. کدام عرب میگه ولا یعرف و صاحب به جای لیس لهو صاحب؟ اینا عربی های فارسیه. بله در هر صورت ما فکر میکنیم بهترین جواب، نه بابا این خب حالا الان هم اشتباه میکنن دیگه، غیر از معصوم همه اشتباه میکنن، ما هم اشتباه میکنیم، دیگران هم اشتباه میکنن. نه باز تکرار میکنید شما، باز تکرار میفرمایید. من جواب دادم، شما جواب که دادم همون سوال اول تکرار نکن. خب به تکرارم که حل نمیشه دیگه. بس در این است، میگه انبالی که به دست میاد چه صاحبش معلوم بشه چه صاحبش معلوم نباشد، اگر از دارالحرب باشد مالک میشی خمس بده. این که عیب نداره. بله یه خرمیه معلومه دیگه، مال خرما. چرا ان الخرمیه خودش همین معلوم بودنش همین هست، جز خرمیه بابک دینه پیروانونه. و اما ان السادس سابه ششو هفتم، در هفتمم جوابی که منتقا داده مرحوم صاحب حدائق در بعضی عبارات شیدم داده، منتقا هم مرحوم صاحب معالم داده، جواب ما هم همون جوابی است که اونا دادن در اینجا، و آن این است تمام خمس مال امام، خمس تمامش مال امام، امام زائد بر یه دوازده همه بخشید. بله بله، اون که روایات زیادی داریم که امام معصوم خیلی جاها میبخشیدن تمام خمسو. بله حالا حق هرچی بوده، حق مقام بوده، به ما انه صاحب المقام میبخشیده دیگه، این روایت متواتر تقریبا داره، این چک و چک نداره که ائمه خمس رو میبخشیدن. گاهی بخشش عمومی میکردن، میگفتن که در امروز امام صادق فرمود امروز که بنی امیه یا بنی عباس این همه فشار به ما میارن دیگه انصاف نیست که ما خمس از شما بگیریم، برید حلال. گاهی هم یه شخص معین ابو سیار میاد خمس میاره، میگه یا ابو سیار وردار ببر 200,000 یا 300,000 چقدر در هم آورده بود و خدمت حضرت و دعا این خمس شه. اگر هم اجازه میدید گفت این خمسشه، حضرت فرمود هر خمس برای ما آوردید تمام زمین مال ما، گفت آقا اجازه بید میدم همش میارم. فرمود نه بخشیدم بهت، خواستم بهت بگم که ما بیش از خمس هم مالکیم، به یه معنا مالکه بعد این نعم الهی هستیم، ولی ما حلال کردیم و بخشیدیم. گاهی به شخص ابو سیار میبخشه، گاهی امام صادق میگه به همه بخشیدیم، امروز روزی نیست که باید شما خمس بگیریم، شما در فشار بذاریم و هاکذا. این روایات تحلیل مسلمه که ائمه گاهی مقطعی موضعی تحلیل میکردن، این که اشکالی نداره. روایات زیاد داریم تیبه بعد روایات زیادی داریم، گاهی برای تیب ولادت بوده، گاهی برای رفع اسر و حرج بوده، گاهی هر وقت برای چیزی بوده. حالا دقت کنید عرضمو، امام حق بخشش داره، حالا ولی فقیه هم میتونه خمس رو ببخشه، اون چه بحث دیگریه که آیا واقعا فرض کنید ما هم سهم امام دستمون بیاد، کسی بیاد بگه آقا سهم امام حساب کرده، میگه بخشیدیم به سهم ساداتش، حالا سهم امامش باز آسان تره، سهم ساداتش بخشیدیم به میشه؟ غیر سادات از علما میتونن سهم سادات رو ببخشن؟ اینا دیگه خب قابل بحثه، ولی ائمه علیهم السلام میبخشیدن، چه سهم امام چه سهم سادات میبخشیدن، گاهی مقطعی میبخشیدن. این حق برای امام مسلمه، این گفتگو هم نداره، در کتاب الخمس بحثش کردیم. حالا صحبت این است که امام فرمود من نصف سدس برای تو ازتون میگیرم، معنیش این است بیش از نصف سدس رو بخشیدن. نصف سدس تقریبا صدی هشت میشه، صدی هشت و خورده میشه، صدی هشت و چیزی بالا میشه، 12% خمس امام، خمس صد بیسته، صد بیسته امام 8% چی میگیره، 12% چی بخشید، چرا بخشیده؟ من احتمال میدم بخشیدنش به خاطر این بوده که از زراعت و غلات سلات عشر میگرفتن، اونا میگرفتن، ده یکو میگرفتن. خب ده یکی اون میگیرد، هشت خورده هم امام میگیره، میگه اون نزدیک خمس حدود همون 20% میشه، 18% در صد میشه. یعنی ائمه که کمتر میگرفتن به خاطر همون که در روایت همین بابم داره، در همین روایت علی ابن مهدی، یا ما یغتال و سلطان انه سلاطین میبردن، از دم 10% میگرفتن، شم به حرف کسی نمیدادن. خب اون 10% میگیره، ما 20% بگیریم، 30%، این زیاد میشه نمیشه، ما هم یه مقدار رو بخشیدیم به شما برای ما یختال و سلطان و امثال زالک و اینا و مخارج و نوائبی که دارید، ما بهتون یه مقدارش رو بخشیدیم. این حق امام است که ببخشد، این مشکلی نیست. این هفتم جوابش، منتها چیزی که تو ذهن من میزنه این است، نصف سدس جای دیگه نداره. یه روایت دیگه داره، من روایتش میخونم، اون روایت هم مربوط به امام جواد سلام الله علیه. 11/12 یه عددیست، یه کسریست ناشناخته شده در روایات خمس و زکات. این که به ذهن من میزنه اینه، تا شبیه نظیری جای دیگه داشته باشد. عدد 11/12 نصف سدس که امام جواد سلام الله علیه در روایت علی ابن مهزیان فرمود، یک حصر ناشناخته و نامعروفی هست در ابواب خمس و زکات، ما نداریم یه همچی کسری. این کسر از کجا آمد؟ نه من نمیگم محاله، امام عفو کرد و یه 12 بیشتر نمیگیره، نه از درآمد، بعد معونته، بعد فلان، بعد از معونه یه 12 میگیره، یعنی 8% میگیره، 10% شم سلطان میگیره، حدود مثلا 20% میشه، با کمزه 18% میشه، 18% میشه. در صورت این عدد فقط کس تو ذهن میزنه، یه جای دیگه این کسر هست، من اونو بخونم. خب علتش این است، اونی که حضرت آقا اونی که اضافه میکنه حضرت، اون مبلغش خیلی زیاده، اینی که بخشیده نسبت به اون کم است. از تم آخه اینجا خود حضرت فرموده، میگه من اینو میبخشم به خاطر این است از شما پول میگیرن. صاحبان ضیاع غلات، صاحبان اینها خرجشون زیاده، اینجا رو باید تخفیف داد. درست این است. حالا بذارید من خیلی مثال ساده بزنم، عینا مثل این است که شما میگید از کارگرها آقا کمتر مالیات بگیر، از گردن کلفت ها بیشتر بگیری، شما میگه آقا این تناقضه، گردن کلوفت ها رو بیشتر بگیرید، گردن باریک ها رو کمتر بگیرید، که تضاد رو هم نداره. نه بس حال یه نفر ممکن دو درآمد داشته باشه، یه درآمدی از طرف کارگری داشته باشه، یه درآمدی از طرف تجارت، از اون تجارتش بگیر از کارگرش نگیر، این که تناقض نمیشه. اجازه بدید من اینو بخونم، آقا معطل نشیم اینجا. عرض کردیم، اجازه بدید. بله، روایت اینه. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، مرحوم کلینی هم نقل کرده. سندی که کلینی نقل کرده بهتره. در وسائل من از وسائل نمیخونم، از حدائق میخونم، ولی در وسائل، متن وسائل سند شیخ طوسیه. زیلش میگه و رواه و فلکافی، اونی که رواه و فلکافی اون سندش بهتره، روشن‌تره. حالا من همون سندو میخونم. روایت اینه: ابراهیم ابن محمد المدانی قال کتبت الی ابی الحسن. عبارتش هم بهتر مفهومه. من حضرت ابوالحسن امام، امام جاد ابو الحسن نیست، امام دهم، پدر امام حسن عسکری ابو الحسن، به فرزند امام جواد امام دهم نوشتم پدرتون اینطوری فرموده،
ابو الحسن یا چهار تا یا
سه، ابو الحسن ثالث امام هادی علیه السلام، امام دهم، کتب تو ثالث سالس، معروف سالس، کتب تو الی ابی الحسن، دقت کنید، امام هادی، اقرأنی علی ابن مهزیار کتاب ابیک، به امام هادی نوشتم علی ابن مهزیار نامه پدر شما که امام جواد است برای من خونده. همین بحث امام جواد که قبل از نه اسناد شیخ عیبی داره که این اقرعنی درش روشن نیست. دقت کنید عبارتو، بل اون محمد سنان، نه از نظر عبارت من میگم، بلا روایت شیخ صحیح هست، این روایت محل بحث. اقرعنی، پس من به اونجا ابوالحسن نداره، من به ابوالحسن امام هادی نوشتم که علی ابن مهزیار نامه پدر شما امام جواد برای من خون. همین نامه مراد همون روایت که الان محل بحثه، اینو برای من خوند. چیش خون؟ فیما اوجبه علی اصحاب ضیاء، در چیزی که حضرت بر اصحاب به اصطلاح زمینهای زراعتی، نصف سدس بعد المعونه، فرموده نصف صوت بگید بعد از معونه، و انه لیس علی من تقم زیعته به معونتی نصف صوت ولا غیر ذلک، کسانی که زمین زراعتیش قائم نباشد به معونه سالش، نه نصف صوت دارد نه غیره. بعد سوال میکنه که اختلاف کردن که این معونه، معونه یه معونه زراعت یا معونه خود انسانه. حضرت فرمود همه معونه هست، ظاهرش همه معونه هست. بسیار قرص در اینجا این نصف سلس در این یه روایت هم هست، اینم اشاره به همون روایت علی ابن مهزیار، چیز تازه این نیست. علا کل حال مشکل این است که این کسر یه دوازدهم نصف سلس یه کسریست که نامعنوس و نمیدونیم این چطوری. این همون باب هشته، همون باب هشته از ابواب ما یجب فیه الخمس، باب هشت از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث چهاره، حدیث علی ابن مهزیار حدیث پنجه، این حدیث ابراهیم ابن محمد الحمدانی حدیث چهاره، چهاره همون باب هشت. خب حالا بالاخره نامعنوسه، بالاخره ما نمیگیم، ما دلیل عقلی نمیخوایم بیاریم، استبعاد میگیم نامعنوسه. خب برای توجیه دیگه هم احتماله، ازا جال احتمال بطل الاشکال، شما اشکال میخوای بکنی، ما احتمال ذکر میکنیم که اشکال بطل بشه. حالا اجازه بدید آقا نتیجه بگیریم. روایت دارای هفت اشکال بود، ما هم هفت اشکال جواب دادیم، ولی خودمون باید انصاف رو هم رعایت کنیم. این جوابی که ما دادیم بعضیش خالی از تکلف هم نبود، بالاخره با زحمت و با تکلف مکلف بالاخره آمدیم و جواب دادیم. بعضی هاش جواباش خیلی واضح بود، خوب بود، بعضی هاش جوابهایی بود که خالی از تکلف نبود، ولی خب این غایت چیزیست که میشود در دفاع از این روایت گفت. حالا ما هدفمون ببینیم چه بود، ما ببینیم سراغ مقصدمون نسبت به مقصدی که ما داریم مطلب چیه. مطلب واضحه، وان این است، این روایت دلیل بر تفویض تشریع نیست، والعمدت هازا، ما دنبال این نکته بودیم که آیا از این روایت استفاده می شود که امام معصوم هم حق قانونگذاری داشته باشد و تفویض در تشریع نصیب او باشه. از این روایت غیر از حکم حاکم چیزی در نمیاد، غایت چیزی که از روایت در میاد حکم حاکم است که لبعض ضرورات امام جواد سلام الله علیه قرائنش هم ذکر کردیم، از این نظر روایت روشنه نسبت به اشکال اول، روایت روشنه، ضرورتی بود و سنه 220 بود است و امام هادی امام جواد سلام الله علیه به حکم معتصم عباسی آمده بود بغداد و در فشار بود حضرت و شیعیان و نیاز بود کمک هایی بشود و یه همچین دستوری صادر کردن مقطعی، و این هم لبعض ضرورات بوده است و این هیچ دلیل نمی شود بر این که یه تشریع کلی میکنه مثل دو رکعت نماز. و لذا خود امام هم فرمود ما ده امثال فقط، این بهترین دلیل است که حکم حاکمه، بهترین شاهد که حکم حاکم است فرمود فقط ما ده امثال مقطعی دیگه. و الا اگر مانند دو رکعت سوم و چهارم و فرض و نبی بوده باشد، این که مال امسال سال آینده نداره، این که میگه مال امساله خود گواهیست برای معنا که این جنبه حکم حاکم داشته باشه. پس از آن نظر که ما در صدد روایت هستیم مسئله واضح است. حالا شش تا اشکال دیگه هم غیر از این هست، تکلف درش هست، ممکنه ما خیلی اصراری نداریم که جوابهای ما بی تکلف بود، بعضیش تکلف داره بعضیش تکلف نداره، ولی همین است که هست تعجبانه. خب تا به اینجا ما جواب این دو روایت رو دادیم و معلوم شد چیزی که دلالت روشنی بکنه ائمه خدا علیهم السلام دارای تشریع خاصی بودن مثل همون تشریعات جزئیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما دلیلی بر این مسئله نیافتیم. اگرم حق تشریع داشتن عملا هیچ کجا تشریعی نکرد. اما امر ثانی که خیلی یاد دلشون شور میزد که ما این امر رو زودتری بیان بکنیم، امر دوم، بقیه هنها اموران گفتیم، امر ثانی وان این است در غیر واحدی از روایات وارد شده که هر چه به رسول الله تفویض شد به ما هم تفویض شد. فما فوز الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فوز الینا. بعضی آقا یکی دو حدیث، نه بیش از یکی دو حدیثه پیدا کرده بودن نوشته بودن، حدیثی هم داریم. حال من از بصائر حداقل 5 تا حدیث شو میخونم که تکراری نیست، چون ایشون حدیث نقل کرده ادهش تکراریه و بعضیش کلمه تفویض نداره. حالا اونش که داره من 5 تا حدیثش رو از بصائر درجات میخوانم، بابش رو ذکر کنم، باب ششمه. ببخشید باب پنجمی. عنوان بابم این است انما فوز الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقط فوز الى الائمه علیهم السلام، صفحه 383. حدیث میخونم. اول حدیث دو، ببخشید اول حدیث یک رو میخونم. عن محمد ابن الحسن میسمی، چون روایت هم متعدده، اسنادش بعضیش ضعیفه، حسابی هم ضعیفه، ولی چون متعدده دیگه ما سخت گیری روی سند نمی کنیم، متضافره. عن محمد ابن الحسن المیسمی عن ابیه عن ابی عبدالله قال سمعته یقول ان الله ادب رسوله حتی قومه على ما ارا. پیغمبر خداوند اون چنان که میخواست مستقیم ساخت. ثم فوز الیه فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فما فوز الله الى رسوله فقد فوزه الینا. کلمه قومه على ما اراد در نظرتون باشه که پیغمبرش رو ساخت اونچنان که میخواست. این مناسب با کدام یک از اقسام هفتگانه تفویزه؟ آیا تفویز حکومت یا تفویز قانونگذاریه؟ حالا سوال بود. حدیث دوی همین باب، عن موسی بن اشیم قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فسألته عن مسئله فعجابنی، همون حدیثی که قبلا خوندیم، من یه چیزی گفتم جوابی داد، دیگری آمد جواب دیگری داد، سومی آمد جواب دیگری داد، من خیلی وحشت کردم و بعد فهمیدم یه حساب کتابی دکار است. و بعد امام فرمود یبن اشیم ان الله فوز الى داوود، تا به اینجا رسید فان الله تبارک و تعالی فوز الى الائمه منا و الینا ما فوز الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم فلا تجزع. خیلی وحشت نکن، هرچی خدا تفویض کرده است به پیغمبر همانو به ما تفویض کرده است. البته این حدیث راجع به بیانات مختلف است درباره یه مطلب. سابقا گفتیم از قبیل تفویض علم است، بعدم داستان داوود و حضرت سلیمان رو نقل می کند، هازا عطا و نافمنون او امسک به غیر حساب. این تناسب با کدام تفویض داره؟ تفویض تشریع یا تفویض اعطاء من؟ توجه دارید؟ این هم ببینیم کدام یک از این احادیث تفویض تشریع رو به روشنی درباره ائمه میگه. تا که همش تا اینجا اینطوره. حدیث سوم این باب رو میخونم. عن سیف ابن امیره عن ابی حمزت سمالی قال سمعت ابا جعفر یقول من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال. کسی که حلال کنیم، مجهول المالک ها رو برش حلال، لأن الأئمة منا مفوزون إليهم، أئمة مفوزون إليهم، فما حل فهو حلال و ما حرم فهو حرام. بعضی ها صدرش کار ندارن، میگن آقا فرموده ما حل فهو حلال، ما حرم فهو حرام، مفوزون إليهم، حلال و حرام دست امامی. صدرش چی میگه؟ شیئن اصابه من الظالمی، بحث مجهول المالکی میکنه که این مجهول المالک احتمالاً در اختیار امامی و امام میتوانه برای کسی حلال کنه. این در واقع کار به تشریع نداره، کار به اون اموال ظلمه داره. اموال بیت المال که مال امام است، اموال ظلمه مال امام است. در روایت جوائز الظالم داریم، گفتن جوائز ظالمین برای شیعان ما حلاله. این مال اعطا و منعه، تفویض اعطا و منعه، نه تفویض در تشریع. صدرشو بخونید، ذیلشو معنی کنید. شما میخواید صدرشو حذف کنید، ذیلشو فقط بگیرید. توجه دارید؟ نمیشه. حدیث ششم این باب هم بخونم که چهارمی ماه هست. حدیث شش. عن محمد بن الحسن بن زیاد عن ابیه عن ابی عبدالله قال سمعته یقول ان الله ادب رسوله حتی قومه علی ما اراد ثم فوز الیه. اول پیغمبر رو ساخت، بعد تفویض کرد بهش، فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد فرمود فما فوز الی رسول الله فوز الینا. این هم اگر نظرتون باشه سابقا نظائرش رو ذکر کردیم که حسن خلق پیغمبر هم درش آمده بود و گفتیم اینا تفویض حکومت مناسبت داره.